الهی، گرفتار آن دردم که تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی. الهی، چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی. کریما، آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی. الهی، جرم من زیر حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستران. الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم. الهی، هر کس تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت.
روزی مالک اشتر از بازار کوفه می گذشت. مردی بازاری که بر در دکانش نشسته بود و زباله‌ای به طرف او پرتاب کرد. مالک اشتر بدون اینکه به رفتار بد بازاری توجه کند و واکنشی نشان دهد، راه خود را پیش گرفت و رفت. یکی از دوستان مرد بازاری که مالک را می شناخت با او گفت: آیا این مرد را که به او توهین کردی شناختی؟ مرد بازاری گفت: نه، نشناختم، مگر این شخص که بود؟ دوست پاسخ داد: او مالکشتر از فرماندگان معروف امیرالمؤمنین بود. همین که بازاری فهمید شخصی که به او اهانت کرده فرمانده سپاه امام علی علیه السلام است، از ترس لرزه بر اندامش افتاد. با سرعت به دنبال مالکشتر دوید تا از او عذرخواهی کند. مالک را دید که وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. پس از آن که نماز تمام شد، خود را به پای مالک انداخت. مالکشتر گفت: چرا چنین میکنی؟ بازاری گفت: از کار بدی که نسبت به تو انجام دادم معذرت میخواهم. امیدوارم مرا مورد لطف خود قرار داده و از تقصیرم بگذری. مالک گفت: نترس، به خدا سوگند من وارد مسجد نشدم مگر اینکه درباره رفتار تو از خداوند طلب رحمت و آمرزش کنم و از خداوند بخواهم که تو را به راه راست هدایت نماید.
دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز روی موج جوانی ما را همراهی کردین. دعاها، شب زنده‌داری ها و عزاداری هایتان مورد قبول خدای خوب قرار بگیره. سپاسگزاریم از شما و خدا نگهدار.
لطفاً ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
ریخت بر دامان محراب ز فرق سر او آنچه اندوخت از خون جگر کرد علی. گرچه در هر نفسی بود علی را معراج، غوطه در خون زد و معراج دیگر کرد علی. امام علی علیه السلام می فرمایند: خداوند مرا پیشوای خلق و خود قرار داد، از این نظر بر من واجب کرد که درباره خودم و خرد و خوراک و پوشاکم همانند مردم تنگ دست باشم، تا نادار به ناداری من تأسی جوید و توانگر را توانگریش به طغیان و سرکشی نکشاند. یک بار دیگر سال روز شهادت مولا الموحدین، مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
چشاش هر شب میشه دریا، دلش خونه باز خدایا. چشاش هر شب میشه دریا، دلش خونه باز خدایا. از این اشباح رجالو
از این بد عهدی دنیا. خدایا چه دل تنگ و غریبه، خدایا خدایا یه عمر بی شکیبه، خدایا نواش امن یا جیبه، خدایا با آهش هر شب بارون میگیره، با دیگه قلبش از این دنیا سیره، یتیم میشه شیعه آخ مولا داره میره. یا مولا امیر المومنی دو دست تو ببر بالا، یه بار دیگه اونایی که بیرون نشستن بهتر جواب بدن. دیگه مولا خیلی تنهاست، شده مولا دیگه بیاد، دیگه مولا شده مولا دیگه بیاد، نه مالک مونده نه سلمان، شده ذکرش عین امار. خدایا
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس، احیای مراسم دومین شب قدر در افغانستان و آغاز کنگره بین المللی قدس شریف در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را محضر یکی یکی مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس خبر داد. نصرت الله لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی قدس گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 11 روز جمعه 17 ثور خطاب به مردم ایران و جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. لطفی افزود سخنرانی رهبر معظم انقلاب از شبکه‌های داخلی و برون مرزی به صورت زنده پخش می‌شود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. مراسم احیای شب 21 رمضان و سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در مساجد و مصلی‌های شهر کابل در فضای معنوی و سرشار از احساس و بندگی برگزار شد. دومین شب قدر در حالی در کابل احیا شد که سخنرانان در این مراسم بر پیوند شب قدر با قرآن کریم در سازندگی و هدایت تاکید کردند و گفتند همان گونه که شب قدر سرنوشت ساز است، قرآن کریم نیز کتاب سرنوشت ساز و یگانه کتاب هدایت و خط مشی زندگی بشر است. حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر دانشی در سخنانی در این مراسم گفت: پیوند شب قدر با قرآن کریم در سازندگی و هدایت است. همان گونه که شب قدر سرنوشت ساز است، قرآن کریم نیز کتاب سرنوشت ساز و یگانه کتاب هدایت و خط مشی برای زندگی بشر است. این عالم دینی افسود، علی پیش از بعثت هیچگاه از پیامبر جدا نبود و حتی وقتی که آن حضرت در غار حرا برای عبادت می رفت، علی نیز در کنارش بود. 106 عضو گروه طالبان در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای نظامی و پلیس افغانستان با مواضع طالبان در ولسوالی‌های نهر سراج، ناوه، گرمسیر و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 106 عضو طالبان کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که در این درگیری‌ها مقدار زیادی مهمات گروه طالبان نیز کشف و منهدم شده است. هلمند از ولایات به شدت ناامن افغانستان است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. اواخر سال گذشته اعضای طالبان شهر لشکرگاه را در پرتگاه سقوط قرار دادند. با هدف گرامی داشت روز جهانی قدس، دومین کنگره بین المللی قدس شریف با حضور شخصیت‌های ملی و بین المللی از کشورهای مختلف به صورت مجازی در قم آغاز به کار کرد. با گزارش امروز ایرنا، دومین کنگره بین المللی قدس شریف با سخنرانی 30 شخصیت علمی و فرهنگی از کشورهای ایران، فلسطین، مالزی، هند، افغانستان، پاکستان، فرانسه، آرژانتین، عراق، ترکیه، شیلی، امارات، لبنان، سوریه، انگلیس، کانادا و تونس برگزار می‌شود. فلسطین و حقوق بشر، فلسطین و ترفندهای رژیم صهیونیستی برای اشغال قدس شریف، قطعنامه‌های سازمان ملل درباره قدس شریف و فلسطین و امت اسلامی از جمله مهمترین محورهای این همایش است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین سخنرانی‌های این همایش همزمان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی پخش خواهد شد. برگزاری مراسم شب شعر با حضور شعرایی از ایران، سوریه، لبنان، پاکستان و ترکیه با محوریت موضوع قدس شریف و اجرای سرود به زبان‌های مختلف از برنامه‌های دیگر دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف است. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشورهای مختلف و محدودیت در برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها، اولویت دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف بر فعالیت در فضای مجازی متمرکز بوده و شعار همایش امسال القدس اقرب که برگرفته از سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان است انتخاب شده است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران اعلام کرد در آستانه روز جهانی قدس نمایندگان کشورهای محور مقاومت در تهران گرد هم جمع می شوند تا با گرامی داشت این روز از آرمان فلسطین دفاع کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران گفت مراسم روز جهانی قدس روز پنجشنبه این هفته و با حضور نمایندگانی از یمن، فلسطین، لبنان، عراق در مسجد امام صادق علیه السلام میدان فلسطین تهران برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران افزود روز جهانی قدس یادگار ارزشمند امام خمینی رحمت الله علیه است و مسئله قدس شریف موضوع اول جهان اسلام است. به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران، با وجود آنکه به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس وجود ندارد، ولی این موضوع به معنای تعطیلی این مناسبت بزرگ نیست و تلاش می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود روز قدس گرامی داشته شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران با گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان قهرمان ایران و جهان اسلام افسود، تمثال شهید سلیمانی و جملات این شهید گرانقدر درباره فلسطین و آزادی قدس شریف و صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد. گروه های مقاومت به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت و اقدام این رژیم در سرکوب جوانان فلسطینی در قدس اشغالی هشدار دادند. با گزارش شبکه العالم، گروه های مقاومت فلسطین امروز در بیانیه ای از فلسطینیان خواستند بعد از نماز و اعتکاف در مسجد الاقصی بمانند تا با شهرک نشینانی که قصد یورش به مسجد الاقصی را دارند مقابله کنند. در این بیانیه آمده است قدس شریف عربی و اسلامی بوده و خواهد ماند و موضوع اصلی امت و محور درگیری با اشغالگران صهیونیست و پایتخت ابدی فلسطین است و اشغالگران جایی در سرزمین فلسطین ندارند. گروه های مقاومت فلسطین تاکید کردند نبرد ما با اشغالگران در قدس بر سر هویت و موجودیت است و معامله قرن، الحاق اراضی، اشغالگری و عادی سازی رو به زوال و پیروزی از آن امت اسلام است. گروه های مقاومت فلسطین از ساکنان کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی خواستند و یاری فلسطینیان در محله شیخ جراح بشتابند. محکمه رژیم صهیونیستی اخیراً و چند خانواده فلسطینی در محله شیخ جراح اعلام کرد باید منازل خود را که به نفع شهرک نشینان صهیونیست مصادره شده تخلیه کنند و این مهلت برای تعداد دیگری از خانواده های فلسطینی تا ابتدای آگوست است. منابع رسانه‌ای اعلام کردند 16 روزنامه‌نگار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در حبس هستند. بخش عربی رادیو و تلویزیون ترکیه TRT امروز در صفحه کاربری خود در توییتر با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشت علا الرماوی روزنامه‌نگار فلسطینی از 13 روز پیش در اعتراض به بازداشت اداری خود اعتصاب غذا کرده است. بخش عربی TRT همچنین اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی از سال 2020 تا 2021 میلادی 778 تخلف در حق خبرنگاران فلسطینی مرتکب شدند. پیش از این کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد خطر محدود شدن آزادی کار رسانه‌ای به دلیل بازداشت مکرر اصحاب رسانه توسط رژیم اشغالگر اسرائیلی و پیگرد قانونی و نقض آزادی کار حرفه‌ای آنها را بسیار جدی است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی از نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف سیاست فشار و بازداشت اداری علیه روزنامه‌نگاران فلسطینی دخالت کرده و برای آزادی آنها اقدام کنند. رژیم صهیونیستی با جلوگیری از فعالیت آزادانه و بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فلسطینی تلاش دارد مانع اطلاع رسانی درباره جنایات این رژیم شود. بر اساس گزارش‌های رسمی فلسطین دست کم 4400 فلسطینی از جمله 40 زن و 170 کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند که 380 نفر از آنها بدون اتهام در بازداشت هستند. استاد حقوق دانشگاه سربستان اعلام کرد اسرائیل و آمریکا 8 قطعنامه اجباری شورای امنیت سازمان ملل در مورد فلسطین و بیت المقدس را نقض کردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، دیان میروویچ امروز با مناسبت روز جهانی قدس گفت اسرائیل در کنار آمریکا قطعنامه 478 که درباره بیت المقدس است را نقض کرده و چنین اقدامی با تمامی قوانین حقوقی مغایرت دارد. استاد حقوق دانشگاه سربستان افسود اشغال بیت المقدس و مسجد الاقصا غصب سرزمین فلسطینی ها به شمار می رود و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود واکسن کرونا به فلسطین بیانگر این موضوع است که رژیم صهیونیستی همواره از اقدامات غیر بشر دوستانه و خصمانه بر علیه فلسطینی ها دریغ نمی کند. این حقوقدان سرب همچنین آمریکا را بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی خواند و تصریح کرد فلسطینی ها به کمک و حمایت مستمر کشورهای مسلمان نیاز دارند. با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آمریکا همچنان با حمایت از این رژیم اشغالگر ادامه می‌دهد. کتاب فلسطین سرزمین انبیا مشتمل بر تاریخچه سرزمین فلسطین، تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فلسطین در پاکستان منتشر شد. با مناسبت روز جهانی قدس این کتاب که مشتمل بر تاریخچه سرزمین فلسطین و تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فلسطین است با زبان اردو از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد منتشر شده است. در معرفی این کتاب آمده است در بخش اول این کتاب موضوعاتی از جمله فلسطین و قدس، وضعیت فلسطین در دوران جنگ‌های صلیبی، فلسطین در دوره‌های عثمانی، یهودی‌ها، بنیانگذار صهیونیسم، هجرت یهودی‌ها به سوی فلسطین، یوم نکبه، توسعه طلبی اسرائیل، قدس پایتخت فلسطین، حماس و انتفاضه اول و دوم و معامله قرن آمده است. در بخش دوم هم به مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شامل اتحاد امت، اسرائیل، خطر برای کشورهای اسلامی، همفکری آمریکا و اسرائیل، یوم القدس، اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبران، مسئولیت مسلمانان جهان و نیز مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت آیت الله العظما خامنه ای شامل اهمیت مسئله فلسطین، حل مسئله فلسطین، تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه، مسئولیت ما در قبال مسئله فلسطین، نقشه فلسطین و مناطق اشغالی توسط رژیم صهیونیستی پرداخته شده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس، احیای مراسم دومین شب قدر در افغانستان و آغاز کنگره بین المللی قدس شریف در ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. با مجله نخست خبری با شما هستیم در ارتباط با روز جهانی قدس که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با ابتکار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شده. همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با آقای فکوری بهشتی، عضو پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
متاسفانه مسلمانان فلسطین بیش از 70 سال که در مشکلات و یا به عبارت دیگر به ظلم متعدی که از طرف یهودیان مواجه شدند و بیت المقدس تحقیر شدند، قبل اول مسلمانان توسط یهودیان و حکومت اسرائیل، حضرت امام در این شرایط یک با نامگذاری آخرین روز جمعه ماه رمضان حمایت معنوی و حمایت اجتماعی و جلب توجه تمام مسلمانان روزدار نسبت به قدس شریف و نسبت به مسلمانان مظلوم فلسطین جلب کردن و تا امروز که امام رحلت کرده است و چند سال میشه، اما این حرکتشان و این حمایتشان از بیت المقدس و از مظلوم فلسطین و تاریخ مانده و مسلمانان هم پیروی به ایشان از این روز تقدیر میکنه و از امام هم گویا باقیات صالحاتی به جا مانده که همه مسلمانان حتی بشریت بهش تقدیر میکنه.
خب چقدر از این روز در افغانستان و سوی مردم مسلمان افغانستان استقبال صورت گرفته و چگونه مردم افغانستان یک جهتی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز میکنن؟
متاسفانه سایه کشورهای غربی در طول 20 سال در افغانستان گویا حمایت مسلمانان در نسبت به فلسطین کمرنگ کردن، اما با اون از طرف دیگه حملات انتحاری و جنگ ها باعث شدن تا حمایت ها به داخل افغانستان به صورت زیاد نمادین و پرشکو در محافل کلان و یادت جماعت برگزار نشود اونطوری که انتظار میره. ولی قبلا هم بوده، این سال هم انتظار میره که مسلمانان نسبت به این بینان یک وظیفه که در مسجد است، که در جاده و سرک است، انزجار خود را در این روزی موعود مشخص و نشان بده. اما به اون صورتی که انتظار میره، چون نمیتر قبلا نفت کردن سایه کشورهای غربی که مخالف حمل امام بود و مخالف یا به عبارت دیگر موافق یا حامی کشور فلسطین بود، یک نقطه کمرنگ شده و ما گویا مانع این کار میشد. اما این سال که باور ماست که اگر کرونا و مسائل دیگری مانع نشه، مردم فکر میکنه نسبت به سال گذشته با شکرتر از این سال تغییر خواهد کرد، از این روز تغییر خواهد کرد.
چرا آقای بیشتی شما هم اشاره کردین، چرا جهان در برابر این همه مظالمی که بر مردم مظلوم فلسطین میروه سکوت کرده؟ حتی جهانی که مدعی حقوق بشر است سنگ انسان دوستانه را به سینه میکوبه.
متاسفانه گناه و عمل انسان ها چه در کشورها به عنوان مدیر هستند، رهبر هستند، چه به عنوان یک شهروند به گونه به وجود آمده که منافع شخصشان، منافع ملی کشورشان باعث شده تا یک کشوری که احساب و افتاد در خون و در جنگ و در بدبختی میبینه و مظالم کشور اسرائیل هم درک میکنه، اما آفتابی و آشکارا از اونا حمایت میکنه. چیزی بسیار مشخص است که منافع شخصی بعضی کشورها و منافع ملیشان خلاصه اونا رو وادار کرده تا اینکه از این عمل ننگین اسرائیل و انزجانشان بگیره و حتی حمایت بکنه. بعضی کشورهای اسلامی هم که در طول 20 سال قبل اینا حامی اول و پیشگام اولی از حمای حامی فلسطین بود، این رو نبینیم یا کسی صدایشان بلند نمیکنه یا اگر صدا بلند میکنن در داخل مسجد هست کشش میکنن بلندگاهی مسجد روشن نباشه تا بیرون کسی نشنه تا جای تر.
مسئولیت امت اسلامی با باور شما در قبال قدس شریف و حقوق مردم فلسطین چیست؟
مسئولیت در رهبران اسلامی و جامعه اسلامی، مراجع تقلید شیعیان و همینطور علمای دین اسلام به صلت اول متوجه دوند تا تمام مسلمان ها به هر فرد انسان مسلمان، حتی انسان که عقیده اسلامی نداشته باشه به عنوان یک انسان وادار میکنه تا از فلسطینیان برای احقاق حقشان در هر اندازه که توان داشته باشه باید کمک.
تشکر میکنیم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با محترم فکوری بهشتی، عضو پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با اهمیت روز جهانی قدس. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شینواری هم گفتگوی داشته است با استاد منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
ما فکر میکنم که در اصل در حال موجود تنها یک دولتی که یا دو دولتی که در قضیه فلسطین حمایت میکنن در عقب مبارزین فلسطین ساده سن و جمهوری اسلامی ایران و دولت اسلامی ترکیه است. این دو دولت به صورت جدی از قضیه و از مظلومیت مردم فلسطین حمایت میکنن. دیگر دولت های اسلامی که در اصطلاح در منطقه قرار داره، در حدود 56 زیاد کم دولت هایی که موجود هستن، اینا اکثرشان در راسشان قیادت های وابسته به امریکا، قیادت های پاکشو، قیادت های به اصطلاح غلام در راسشان قرار دارن. اونا از ترسی و به اصطلاح از بیمی امریکا اونا در عقب قضیه فلسطین استادگی نمی کنن و نه حمایه می کنن. قضیه فلسطین وقتی به اصطلاح و شدت از طرف دولت استعماری امریکا و در قدم دوم اسرائیل، وقتی به اصطلاح یک قضیه شدت گرفت و ظلم و ستمی که به اصطلاح در حق از مردم روا دانستن، از آن وقت شروع شد که دوسیه فلسطین یا قضیه فلسطین از آباد عربی بیرون شد و قضیه و دوسیه فلسطین بر میز ملل متحد به اصطلاح گذاشته شد و دولت های عربی عقب نشینی کرد و در عقب دایه فلسطین به اصطلاح استاد نشدن. یک دولت غیر مشروع، غیر قانونی، خلاف اصول بین المللی در اینجا به نام اسرائیل در کنفرانس بازل که در سال 1970 در اونجا دایر شدن و از دولت فلسطین در اونجا نامگذاری شد و بالاخره او را حمایه کن و با کمک دولت های استعماری و بالاخره امروز اسرائیل به صفت یک قوت بزرگ اتمی که از طرف امریکا حمایه میشه و نارا تجهیز کردن از در نگاه در این منطقه قرار دارند. مشکل است که دولت هایی که پاکشو و وابسته به امریکا باشه، اونا هیچ وقت از دایی فلسطین و از تشکیل یک دولت اسلامی و تمام معنای اسلامی که در این منطقه وجود بیاید، خود دولت های عربی هم از او ترس و بیم داره و در پالویش از امریکا هم میترسه، چون در راسشان امریکا قرار دارد.
استاد محترم، اقدامات اخیری حکومت گذشته امریکا در بیت المقدس که بر رسمیت شناختن پایتخت اسرائیل در بیت المقدس بود، حمایت از ساختمان خانه های جدید اسرائیل در خاک فلسطین و همچنان بهانه های برای عقب انداختن انتخابات و تشکیل یک حکومت سراسری در فلسطین، این اقدامات امریکا را شما به کدام نظر میبینین و این یک رقم فشار بالای کشورهای اسلامی نیست؟
بالکل، امریکا او تعهداتی که به اسرائیل دارن که در انتخابات هر ریاست جمهوری مصارف کمپاین انتخابات ریاست جمهوری را در امریکا به دوش اسرائیل است. گروه لابی ها که در داخل امریکا قرار دارن همیش به خاطر منافع اسرائیل که خودشان اسرائیلی هستند و در حدود 22 میلیون یهودی امروز در امریکا زندگی میکنن، اونا سر حکام امریکا همیشه قیادت های نوی که می اثر زنا کار میکنه پیش از پیش و تعهدات زوا میگیرند که از دایه اسرائیل در داخل فلسطین و به صفت یک دولت مشروع بالای دنیا بنای ممالک و اصلا جهان بشناسن و ای اساس نه اونا او تعهد خدا به اصلا و وفاداری خدا به اسرائیل نشان دادن که آمدن در شهر بیت المقدس در اونجا سفارت اسرائیل در اوجه به اصطلاح انتقال دادن، سفارت خودم در اوجه انتقال دادن، ای خودش نمونه و اصطلاح اثباتی این سخن می کنند که اونا هم تعهداتی که با اسرائیل کرده بودن اونو را به جای کردند. در پالوی زی وسائل نظامی که از طرف امریکا تجهیز شد به صفت قوت اتمی امروز به اصطلاح سر بالا کرده در جهان، ای تمام چیزهای هستند که امریکا در عقبشان استاد هستند و نمی خواهند که یک دولت اسلامی با سبغه اسلامی در این منطقه به اصطلاح وجود بیا و منافع دولت های عربی هم در اینجا به خطر بیفته و نه هم از اینا می ترسن که تاب یک دولت خالص اسلامی را در این منطقه که تأسیس شده ندارد.
استاد بینوان، سوال اخیر، بیشتر دایه حمایت از مردم فلسطین را جمهوری اسلامی ایران به عهده داره و بیشتر کشورهای اسلامی از این دایه حمایت نمی کنه. شما با حمایت جمهوری اسلامی ایران از دایه برحق مردم فلسطین به کدام نظر می بینید و چرا؟ اگرچه شما قبلا هم توضیح دادین کشورهای اسلامی مستقیما در عقب این دایه ایستاد نمیشه.
بله، بیشتر عرض کردم که اصلا دولت های عربی چون اونا از نگاه نظامی به اصطلاح با خود متکی نیستن، نظام هایشان پا پیشو هستن، توسط امریکا حمایه میشه، اونا زی میترسن. تنها دولتی که در اینجا در عقب به اصطلاح اسرائیل استاد است و جمهوری اسلامی ایران است، از روزی که امام خمینی با قدرت نظام به اصطلاح اسلامی در اونجا حاکم شد، از امون روز حمایتشان از مردم مبارز و مظلوم فلسطین به اصطلاح حمایت خود اعلان کرده و میکنن و عملا ما میبینیم و ما میگم که اصلا این جرأتی که دولت اسلامی جمهوری اسلامی ایران کرده، ما به اینا شاباش میگم که در مقابل یک سوپر طاقتی که با قوت نظامی و اصطلاح مجهز هستند، دشمنی زنار و خاطر یک ملت مظلوم و ستم دیده و اصطلاح در مقابل اسرائیل استاد هستند، در مقابل امریکا استاد. ما برشان شاباش میگم همیشه از دایه فلسطین و از دایه مظلومانه فلسطین همیشه حمایت کرده و باید هم حمایت بکنن به خاطر ازی که اونا رسالت اسلامی به دوششان است، باید ای کار بکنن از مردم مظلوم و بدفاع و مردمی که همیشه به اصطلاح تحت زیر شلاق ها و قمچین اسرائیل به اصطلاح خود شده میره، ولی بعض هم سر خدا بالا کده و علیشان به اصطلاح با سنگ و کلوخ علیشان مبارزه میکنن. همه طرق لازم هستن که دولت هایی که متحد به اسلام هستن مانند ایران، ترکیه و دولت های اسلامی دیگه باید از این ترس و بیم به اصطلاح بیرون شوه و در عقب افضایه برحق فلسطین استاد شوه.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با استاد منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در رابطه با اهمیت نامگذاری روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس و حمایت مسلمین از این روز و قضایای فلسطین. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در مراسم گرامی داشت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت اگرچه خروج نیروهای خارجی از افغانستان چالش‌های را ایجاد خواهد کرد، اما فرصت‌های زیادی را نیز برای بسیج ملی در امر مبارزه با تروریسم فراهم می‌کند. و افزود با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان کاملا خل سلاح شده است. تمام استدلال این گروه برای ادامه جنگ، حضور نیروهای خارجی و به اصطلاح خودشان اشغال افغانستان بود و اکنون هیچ دلیل دیگر برای مشروعیت جنگ و تداوم آن ندارند. پیرامون این موضوع، زمیرخان عزیزی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد که به اتفاق می‌شود.
بدون شک خب بحث جنگ یا سلح افغانستان جنگ بحث پیچیده است که نیاز ایره داره که این تصفانه بدون منجگری شورای منطقه و بخصوص شورای اول قدرت ما بزرگی نتوانیم یک سلح پایدار برسیم. بخشم خب اظهارات که ما این دوم رئیس جمهور کرده بیشتر به باور ما است که ما می خواهم که یعنی برای جهان، برای کشورهای ما قدرت ایرا وادار بدهیم که ما می توانیم بدون از اینکه پای امریکا باشه یا پای بیرونی در افغانستان باشه، ما می توانیم که صلح بیاییم و از منطقه دیگه هم می توانیم به نوعی هشدار باشه که ما یعنی به نوعی نیاز داریم که اینا میتونیم برداشت بکنیم که حمایت مثلا نیروهای امریکایی یا قوات‌های خارجی میتونه به گونه غیر مستقیم باشه. شما خوب بهتر میفهمید که هنوز هم پای افغانستان نیاز به مشاوره مسلکی داره، نیاز به همکاری تخنیکی به خصوص در بخش پای هوایی افغانستان ما نیاز داریم که هنوز هم ایجاد نظر میکنه که قوات‌های خارجی هم به قبلی از اینکه مشروع های مسلکی تخلیقی میتونه بازم تجهیزات خود اینا هم مثلا خب بحث جنگ افغانستان واضح است.
آقای عزیزی، دلیل این که حالا دولت افغانستان و طالبان طرحهای صلح همدیگر قبول ندارن به نظر شما چی هست؟
خب متاسفانه اینجا یک بحثه که در صلح افغانستان از منظر درونی داره، یعنی بیشتر عواملی که درون افغانستان بخصوص سیاسیون داره. شما بهتر میدونید که ما سیاسیون افغانستان تصمیم خودشون از همه کده بیشتر به یک اجماع سیاسی ما نیاز داریم که چه برسه که ما با طالب مثلا گفته بکنیم که یا سلی بکنیم. به مخاطر برداشت ما این است یا اثر تعلیمی است که چون بحث قدرت بیشتر برای یک گروه خاص است و این گروه می ترسه یا بی نظر داره که تشریک مسئله بکنه موضوع سلح افغانستان با طرف های درگیری که در این افغانستان هست، این میتونه طالب باشه، این میتونه متنفذ باشه، این میتونه سیاسی یا یک بزرگ سیاسی باشه. اما خاطر دیدار در کلی است که یا میخوان قدرت حفظ داشته باشن به هر دوالا به هر قیمتی که تمام میشن، یعنی به نمو میخوان که مویفزار یا قدرت حفظ بکن در افغانستان.
جناب آقای عزیزی، حالا که بحث خروج عساکر امریکایی مطرح شده، قاعدتا نگاهی به کارنامه امریکا در منطقه ایره اثبات میکنه که این خروج به طور کامل نخواهد بود، خصوصا از کشوری مثل افغانستان. با این وجود اوضاع افغانستان را در آینده شما چه رقم پیش بینی میکنید؟
خب متاسفانه طرف اصلی که درگیر است طالب است. در غیر از اون ما شما میفهمید که ده ها گروپ توریستی به نیل در افغانستان کار میکنه، ولی بدبختی است که طالب به یک مرزه تبدیل شده که خب دیگه بخشایی که توریستی که تبدیل میشه یا از شورای منطقه میشه یا شورای اول قدرت، یعنی یک تبدیلنده خوبی پروژه های کلان شده در منطقه یا در سطح جهان. به مخاطر ما باور ما به خصوص نسل جوان یا کسایی که موجود در دموکراسی در پای افغانستان رو تجربه کردیم و برش قربانی دادیم، ما باور ما است که حداقل یک میانجیگر خوب به سطح منطقه پیدا شده در سر افغانستان که او هم منافع خدا نداشته باشه یا داشته باشه منافع مشروع در طرف هم که ما این طالب تناول کنیم ولی کلا منافع رو متعدد بکنیم. بدون از این خب از یک طرف امریکا میگن ما خارج مکمل خارج نمیشیم و از طرف دیگر طالب مشخص بس واضح است که باید امریکا رو برای خب بود از یکی ما دولت افغانستان با دولت متحده امریکا پیمان استراتژیک می‌ساخت. بنان ایجاد از در مکلاسی یک میانجیگر خوب به طرف نسبت منطقه پیدا شده تا طرف این قانه بسوزه که شما خود بتر نسید چای منطقه صد درصد از این تحصیل میشین که انجام در افغانستان تشدید پیدا بکنن. بنان ما بیشتر از اول هم گفتم که بحث سل افغانستان تنها موضوع نیروی امریکایی نیست، بلکه ما در قدم اول باید اجماع سیاسی در زمین افغانستان ایجاد بکنیم و بعد بریم طرف میز گفتگو یا مذاکره.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای عزیزی، صلح با طالبان آیا به معنای پایان خشونت ها خواهد بود در افغانستان؟
تلاش هایی که تا این دم شده بیشتر در صورت طرفین، هم طرف جانب عدالت افغانستان و هم جانب طالب، بیشتر دنبال یک صلح ناپایدار هستند که یک طرف متخاصم اصلاح خودش بگذاره در زمین و به یک مدت کوتاه تحت یک قرارداد صلح بکنه. و این نگرانی که الان در خصوص برای نسل جوان هست، برای خانوار افغانستان که یک بخش عمده نفوذ افغانستان تشکیل میتونه، و خصوصا جوان ها که شما میتونید که روزانه صدها جوان در افغانستان در صفوف نیروهای امنیتی یا دفاعی ما شهید بدیم، یعنی ما قربانی میتونیم تا افصل بیار. و بیشتر نگران هایی هست که بیشتر تلافه که تا این درم صورت بیفته تا نتیجه شی خواهد بود یک صلح ناپایدار، یک صلحی که مقطعی ما میرسیم ولی بحث جنگ افغانستان هم نخواهد شد.
با شما هستیم با گزارش های از مجله دوم خبری. جمعی از وارد کنندگان مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ روز گذشته با تجمع در ساختمان اتاقهای تجارتی این ولایت نسبت به روند ترخیص مواد نفتی و گاز مایع وارداتی شکایت و مسئولان بندر حیرتان را به گرفتن پولهای مازاد بر مالیاتهای قانونی متهم کردند. همکارم حیدری گزارش می‌دهد.
تاجران مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ هشدار می‌دهند در صورتی که مسئولان حکومتی از متوقف شدن غیر قانونی تانکرهای مواد یاد شده در بندر مرزی حیرتان جلوگیری نکنند، فاجعه آتش‌سوزی کابل و اسلام قلعه هرات این بار در این ولایت تکرار خواهد شد. جمعی از واردکنندگان مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ با تجمع در ساختمان اتاق‌های تجارت این ولایت نسبت به روند ترخیص مواد نفتی و گاز مایع وارد تیشان شکایت نموده، مسئولان بندر حیرتان را به گرفتن پولهای مازاد بر مالیاتهای قانونی متهم میکنند. این تاجران هشدار میدهند در صورتی که روند متوقف ساختن غیر قانونی تانکرهای مواد سوختی و گاز مایع در بندر مرزی حیرتان پایان نیابد، ممکن است ولایت بلخ نیز شاهد حادثه آتش سوزی مشابه کابل و اسلام قلعه هرات گردد. آرش یونسی رئیس اتاقهای تجارت ولایت بلخ در همین رابطه در جمع خبرنگاران گفت:
تانکرهای مواد نفتی که در دریای حیرتان توقف داده بدون کدام موجه قانونی، حادثه‌ای که در بندر اسلام قلعه رخ داد و دو شب قبل که در کابل رخ داد، ما به می خاطر خدا بلند کردیم، خدای نخواسته که همچو واقع در دریای حیرتان رخ نده که از نگاه امنیتی ولایت بلخ مانوس به سطح بسیار تهدید بالای امنیتی مواجه است. خدای نخواسته از این موقع استفاده کنه افراد دشمنا با یک انداخت مرمی پیکا و راکت میتونه که مکملا دریای حیرتان به حریق بیارن که تمامش تانکر گاز و مواد نفتی وجه توقف داده شده.
یونسی مسئولان گمرک بندر مرزی حیرتان را به اضافه ستانی از تاجران مواد نفتی و گاز مایع متهم نموده، میگوید که به همین دلیل برای تانکرهای مملو از مواد نفتی و گاز مایع اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
فرمان رئیس جمهور بودند که باز به نرخ مشخص باید فیتون محصول مالیه میشد. حال گمرکات میگنه ما بروی انوایس رو محصول میکنیم توقف داده شدن. مهم ایست که وایش حاضر نمیشن که بین بیشنن با ما صحبت کنن. ما با ده ها بار تقاضا کردیم از وزیر صاحب مالی، از مهم صاحب گمرکات، رئیس صاحب مهم گمرکات که بین بیشنیم یا ما را قناعت بدیم یا قناعتان میتیم. متاسفانه یا هیچ کدامشان حاضر نیستن.
رئیس اتاقهای تجارت ولایت بلخ هشدار می‌دهد در صورتی که مسئولان مربوطه در این ولایت و یا حکومت مرکزی به مشکل تاجران رسیدگی نکنند، اعتراضاتشان را گسترده تر خواهند ساخت.
اگر به صدای ما گوش ندادند، یک اعتصاب عمومی تاجران مواد نفتی در سراسر افغانستان میکنند، تمام واردات مواد نفتی و تمام مراحل توقف میتن و همچنان تانکای تیلی که خدمات را ارائه میکنند همیشه توقف میتن تا که به خواستشان رسیدگی صورت بگیرد.
تاجران مواد نفتی در ولایت بلخ مدعی‌اند که کالاهای وارداتیشان به محض ورود به نقطه صفر مرزی از سوی مسئولان مربوطه گمرک گردیده، تمام حسابات اهم از عوارض و مالیات آن به صورت مجموعی تسویه و سپس مال تجاره به گمرک داخلی منتقل می‌گردد. این تاجران اما شکایت می‌کنند که مسئولان حکومتی کشورشان در گمرک مرزی حیرتان به بهانه‌های مختلف می‌خواهند از آنان مالیات های اضافی دریافت کنند، که این مسئله باعث کند شدن جریان ترخیص کالا از این بندر گردیده است. قابل یادآوری است که بیشتر مواد نفتی و گاز مایع افغانستان در حال حاضر از سوی کشورهای آسیای مرکزی تمویل می‌گردد و تاجران از مرزهای آقینه در ولایت فاریاب و بندر مرزی حیرتان در ولایت بلخ این کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد می‌کنند. به گفته رئیس اتاق‌های تجارت ولایت بلخ، در حال حاضر 700 واگن و هر واگن با ظرفیت 35,000 متر مکعب گاز و مواد نفتی در بندر مرزی حیرتان متوقف شده اند که در صورت بروز حادثه منجر به یک آتش‌سوزی غیر قابل مهار خواهد شد. قابل یادآوری است که از نزدیک به یک ماه گذشته تا کنون 3 آتش‌سوزی بزرگ در بنادر اسلام قلعه هرات، ولایت فرا و اخیراً که دوشب پیش اتفاق افتاد در کابل به وقوع پیوسته است، که علاوه بر وارد کردن خسارات چندین میلیون دلاری به تاجران، این آتش‌سوزی ها تلفات جانی را نیز در پی داشتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
و زمان پخش برنامه بهار جانها که ویژه برنامه پخش اذان مغرب با فوق شهر کابل است میرسیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
ماه رمضان بهار است، بهار جانهای ما، و بهار هم فصل شکوفایی است. بهار جانها. ثنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را. الها قادرا پروردگارا، کریما منعما آمرزگارا. چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کند مشتی گدارا. از احسان خداوندی عجب نیست اگر خط در کشی جرم و خطا را.
يا رب تقبل توبتنا الله، يا ربي واغفر زلتنا الله، وتعطف وامح خطيئتنا الله.
درود و سلام به خدمت شما روزداران عزیز. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت جانگداز مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را به خدمتتان و با برنامه بهار جانها با شما هستیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید.
جهان را سر به سر ماتم گرفته، چو گل مردم گریبان چاک کرد.
دوستان، در ماه عزیز رمضان معمولاً مردم با بازار و خرید و فروشنده زیاد سر و کار دارند. مواد خوراکی هم می‌خرند، هم برای افطار و سحر خودشان و هم برای اینکه افطاری تهیه کنند و برای نیازمندان ببرند. در این ماه بازار فروش مواد غذایی رونق می‌گیرد و همین هم سبب میشه که بعضی از فروشنده‌ها از فرصت سوء استفاده کنند. یکی از این سوء استفاده ها هم کم فروشی است. البته کم فروشی در غیر از ماه مبارک رمضان هم هست و در فروش اجناس دیگه غیر از این مواد غذایی هم دیده میشه. شما با این مشکل روبرو بودین؟ بسیاری از مواد غذایی درون بسته هایی است که از بیرون یک اندازه دیده میشه، اما وقتی باز میکنی اندازه جنس کمتر از او چیزی است که فکرش را میکردی. شخصی میگفت من خیاط هستم، توپای پارچه یا تکره که میخرم معمولا از آن اندازه که روی توپ نوشته کمتر هست. شخص دیگری از کم بودن وزن آردهای بسته‌بندی شده در بازار گله‌مند بود. می گفت وزن را 1 کیلو نوشتند اما چند گرام کمتر است. این در حالی است که در اسلام به فروشنده‌ها توصیه شده که کوشش کنند وزن اجناسی که به مشتری می دن کمی بیشتر از آن چیزی باشه که خودشان خواستند. دوستان و سروران گرانقدر و روزدار، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امشب ساعت 18:59:20 است. در شهر هرات 19:26:52، در مزار شریف 19:12:11، در بامیان 19:05:24، در قندهار 19:07:23 و در جلال آباد 18:54:01. کم‌فروشی یک مشکل جدی بازارها در بعضی کشورهای از جمله در افغانستان هست و مردم از این مشکل واقعا ناراحت هستند. کسانی که با کم‌فروشی به مردم درآمدی به دست میارند در واقع مال مردم خوری میکنند. خداوند هم در قرآن کریم و در سوره مبارکه متففین به شدت آنها را تهدید به بازخواست و عذاب کرده. بشنوید. وای بر کم‌فروشان، آنها که وقتی برای خود وزن می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، اما هنگامی که می خواهند برای دیگران کیل یا وزن کنند کم می گذارند. آیا آنها باور ندارند که برانگیخته می شوند در روزی بزرگ، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند؟
Yeah. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر گروهی کم فروشی کنند خداوند زراعت آنها را از آنها می گیرد و گرفتار قحطی می شوند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
دوستان به اتفاق شما عزیزان روزه‌دار و استقبال اذان مغرب میریم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد شعشایی که ایشان سوره مبارکه حمد را قرائت میکنند. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله
ما را سر و سودای کسی دیگر نیست، در عشق تو پروای کسی دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کسی دیگر نیست، در بارگه جلالت ای عذر پذیر، دریاب که من آمدم زار و حقیر، از تو همه رحمت است و از من تقصیر، من هیچ نیم همه تویی دستم گیر.
ما را سر و سودای کسی دیگر نیست، در عشق تو پروای کسی دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل جای تو شد دل جای تو شد جای کسی دیگر نی در بارگه جلالت عذر پذیر در بارگاه جلالت عذر پذیر، دریاب که من